پرسمان تاریخی بفرمایید.
منابع تاریخی که معتبر هستند در رابطه با بیان
خب درباره تاریخ عصر جاهلیت یکی دو تا کتاب رو بهش اشاره میکنم.
مثلا در رابطه با شق و صدر در تاریخ یعقوبی ظاهرا نقل میکنه.
حوادثی که بر جامعه میگذرند که بعد از گذشت مدتی عنوان تاریخ پیدا میکنه.
پرسمان پاسخ به پرسش های تاریخ اسلام.
قل سیروا فی الارض فانظروا کیف کان عاقبت الذین من قبل.
بسم الله الرحمن الرحیم. با نام و یاد خداوند مهربان و با سلام خدمت شما شنوندگان گرامی رادیو معارف. انشاءالله طاعت و عبادت شما مورد قبول درگاه الهی قرار گرفته باشه و از سفره ضیافت الهی بیش از پیش بهره‌مند باشید در روزها و شبهای آینده. پرسمان تاریخی رو تقدیم شما عزیزان میکنیم. در این برنامه به سوالات تاریخی شما عزیزان میپردازیم و پاسخون رو از زبان کارشناس این برنامه جناب حجت الاسلام و المسلمین استاد مهدی پیشوایی خواهیم شنید. گفتگو رو آغاز میکنم با خیلی مقدم خدمت جناب استاد پیشوایی. سلام علیکم، خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. علیکم السلام و رحمت الله. با سلام متقابل خدمت جناب عالی و عرض ادب و ارادت و احترام در محضر شنوندگان عزیز و گرامی و قبولی طاعات و عبادت برای همگی در محضر شما هستم.
از شما سپاسگزارم جناب استاد. با ما همراه باشید، اولین سوال تاریخی رو خواهیم شنید.
من سوالی که استاد داشتم این بود که منابع تاریخی دست اول، مهمترین منابع تاریخی دست اول رو برای مطالعات عمیق درباره اوضاع اقتصادی مردم در عصر حکومت امام علی می‌خواستم بشناسم.
بله بفرمایید جناب استاد. درباره اوضاع اقتصادی جامعه اسلامی در زمان حکومت امام علی علیه السلام منبع خواستند.
پیشنهاد میکنم ایشون مراجعه کنن به کتاب موسوعت و علی ابن ابی طالب علیه السلام، تألیف جناب آقای ریشهری و همکارانشون که البته عربیه. موسوعت و علی ابن ابی طالب جلد 4 فصل 5.
بله.
فصل 5 به نام السیاست الاقتصادیه، سیاست مالی و اقتصادی امیر المومنین علی علیه السلام رو اونجا مطرح کردن. طبعا وضع اقتصادی جامعه اون روز هم آمده.
بسیار خوب. حالا که این کتاب رو معرفی کردید، من عرض بکنم خدمت ایشون و دیگر شنوندگان گرامی که این کتاب ترجمه هم داره با نام دانشنامه امیر المومنین علیه السلام. کتاب دانشنامه امیر المومنین علی علیه السلام که کار انتشارات دارالحدیث هست، در واقع ترجمه فارسی همین کتاب موسوعت الامام علی ابن ابی طالب است که جناب استاد پیشوایی معرفی کردند. خب توضیح دیگه
با دانشنامه علی علیه السلام که
بله نگه دانشنامه امام علی هم داریم. بله. که با متفاوته. بله.
اشتباه نشه.
بله. خب توضیح دیگه هم داری جناب استاد؟
نه.
بسیار.
من تو اونجا که سراغ دارم در این کتاب در یه فصل مستقلی بحث شده. انشاءالله امیدواریم نیاز ایشون را و نظر ایشون را تأمین کنه.
انشاءالله. خب اینم پاسخ سوال خانم گل مکانی. شنوندگان گرامی با ما همراه باشید، پرسمان تاریخی ادامه خواهد داشت.
329-10-551 با پیش شماره 0-25 پرسمان تاریخی.
پرسمان تاریخی بفرمایید.
سلام علیکم، خسته نباشید.
سلام علیکم،
سوال دارم خدمتتون.
بفرمایید.
می‌خواستم بپرسم که آیا میتونیم بگیم که مادر امام زمان که رومی هستن و خانم امام حسین که دختر پادشاه ایران هستن، این در تاریخ به خاطر اینکه اهل بیت رو به امپراتوری وصل کنن یه همچین پیشینه‌هایی ساختن، از این نظر که مدارکی هم که برای این ثابت بکنه این صحبت ها رو زیاد قوی نیست، میتونیم یه همچین احتمالی رو در نظر بگیریم که اهل بیت یه جوری باید به امپراتوری ها وصل نشن و اینا وصل کردن دشمن های اهل بیت؟
بله خیلی متشکرم. معرفی بفرمایید.
توانا تهران.
بله. خب این هم سوال خانم توانا. بفرمایید جناب استاد پیشوایی، آیا چون این احتمالی که دست برده باشن توی گزارش های مربوط به مادران ائمه وجود داره؟
نه چنین احتمالی وجود نداره، برای اینکه گزارش ها و روایات این دوتا وصلت در کتاب های خود ما هست، نه اینکه دیگران نوشته باشن، روایاتش در کتاب های ما هست در هر دو مورد. منتها ازدواج امام حسین سلام الله علیه با دختر یزدگیر پادشاه ایران محل بحثه.
بله.
بعضی اصل این قضیه را منکرن، مشهوره ولی محل بحثه. بعضی از محققان درباره اصل قضیه و صحت قضیه حرف دارن و بحث دارن، بنابراین نمیتونیم بگیم این را مخالفان درست کردن که مثلا ضربه بزنن به اهل بیت، ولی عرض میکنم که از اون طرف بعضی از مخالفان و دشمنان شیعه از این قضیه بهره برداری سوء کردن، سوء استفاده کردن، مخصوصا در مورد بحث ازدواج امام حسین سلام الله علیه با دختر پادشاه ایرانی، این را وسیله تهمت نسبت به شیعه قرار دادن. مثلا مطرح کردن که مثلا اصل جانشینی را، اصل ولیعهدی را شیعه از طریق این وصلت از دربار ایران گرفتن، شیعه هم ائمه را یکی پس از دیگری امام بعدی میدونه، مثل سلاطین که مثلا پسر سلطان بعد از پدرش به سلطنت میرسید، بچه سلطان بعدی هم بعد به سلطنت میرسید، گفتن این ارثی بودن امامت را، مثلا این تفکر را از طریق آشنایی با دربار ایران مثلا اتخاذ کردن، که حرف بسیار بی اساسیه و در جای خودش جواب داده شده.
بله.
و امثال اینها یه تهمتهایی زدن، بهره برداری سوء کردن، نه که اصل قضیه ساخته و پرداخته دیگران باشه.
بله، بسیار خوب، از شما سپاسگزارم جناب استاد پیشوایی. این هم پاسخ خانم توانا. در بین سوالات پیامکی سوالی داریم از خانم اعرابی از بوشهر، نوشتند درباره داستان قیام صاحب زنج در بصره توضیح خواستند.
بله، صاحب زنج یک نفر بوده که در بصره قیام کرد و قیامش هم خیلی طول کشید، 15 سال میگن قیام این مرد طول کشید. شخصی بود به نام علی ابن محمد، معروف به صاحب زنج.
بله.
این را صاحب زنج میگن، میگن طرفداران این سیاه‌پوست بودن، بردگان سیاه‌پوست بودن، مثلا زنگبار بودن، اصل اهل زنگبار بودن.
بله.
از نظر میگن صاحب زنج یعنی اطرافیاش زنگباری بودن. در هر صورت شخصی بود به نام علی ابن محمد که اسم اصلش علی محمد بود، معروف شده به صاحب زنج. این در سال 255 هجری قمری در زمان خلافت الموفق بالله، یکی از خلفای عباسی، در بصره قیام کرد. در واقع این شخص از نارضایتی مردم، از تبعیض اجتماعی، از تبعیض طبقاتی که حاکم بود و مردم از دستگاه خلافت ناراضی بودند، مخصوصا سیاه‌پوستا که به صورت برده در بندر بصره کار میکردن و همچنین کارگران غیر عربی که اونجا کار میکردن، از نارضایتی اینها، از تبعیضی که در مورد اینها اعمال میشد، بهره برداری کرد و قیام کرد به عنوان حق طلبی و احقاق حق اینها و اجرای عدالت.
بله.
بنابراین برده ها و کارگران و سیاه‌پوستا را دور خودش جمع کرد و وعده داد که اینا را از فقر و محرومیت و فشاری که متوجه اوناست نجات میده. چنین وضعی پیش آمد و این شخص در همجور که اشاره کردم در سال 255 در بصره قیام کرد و 15 سال طول کشید، یعنی قدرت زیادی پیدا کرد.
عجب.
و
مسلط شد بر اوضاع.
مسلط شد نه در بصره بلکه در اطراف بصره مسلط شد، پیروان زیادی پیدا کرد، هرچه سپاه و قوا مرکز خلافت از بغداد و جاهای دیگه قوا اعزام کردن شکست خوردن و حریف این شخص نشدن و جمعاً 15 سال طول کشید. این شخص خودشو از نسل زید ابن علی ابن حسین زید شهید معرفی میکرد که برای جلب عواطف مردم.
بله.
ولی میگه نه، نسبتی با زید ابن علی ابن حسین نداشته. اجمال این قضیه اینه.
بله بسیار خوب، اینم پاسخ سوال خانم عربی. شنوندگان گرامی همچنان با ما همراه باشید با پرسمان تاریخ.
304 این کد شناسایی پرسمان تاریخی است. سامانه پیامکی رادیو معارف. رادیو معارف. سامانه پیامکی رادیو معارف 30553.
نظر
خواهد
در مورد این ماه رمضان بگم که اعراب قبل از اینکه ایمان بیاورن به رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم در این ماه چیکار می‌کردن؟ از نظر اونا ماه با ارزشی بود، در حالی که رسول اکرم هم این ماه بهترین ماه‌های خدا دونسته.
جناب استاد فرمایید درباره این که قبل از بعثت پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله ماه مبارک رمضان در میان عرب‌ها چه وضعیتی داشته؟
خصوصیتی نداشت، یعنی از نظر اونها امتیازی نداشت، بلکه اون 4 ماه حرام را محترم و شریف میدونستن، ذی‌قعده، ذی‌حجه، محرم و رجب. این 4 ماه را ماه حرام میدونستن و جنگ و خونریزی را در این 4 ماه روانه میدونستن، که البته این هم از بقایای شریعت حضرت ابراهیم بود که به دست اونا رسیده بود. ولی ماه رمضان از نظر اونا خصوصیتی نداشت، ولی به همین نام شناخته میشد و از ماهای تابستانی اونا بود. رمضان از ریشه رمزه است، رمزه به معنی حرارته.
بله.
و رمضان یکی از ماهای گرم اونها بود، به این مناسبت بهش میگفتن رمضان.
خب این با ترجمه که ماهای قمری گردش میکنه چطور میفهمید ماهای تابستانی بود؟ یه توضیح بفرمایید.
ابو ریحان بیرونی در آثار الباقیه اثبات میکنه و ادعا میکنه که اونها ماهاشون ثابت بود.
بله.
به صورت ثابت بود، ولذا مثلا رمضان همیشه به تابستان می افتاد.
عجب.
مثلا ربیع الاول ربیع الثانی پاییزشون بود و از باب تفعول، ربیع الاول پاییز بود، از باب تفعول می گفتن ربیع یعنی بهار، ربیع یعنی بهاره.
بله.
عرب ها در اسم گذاری ها یک رسم داشتن، تفعول می کردن، چیزای بد را به نام خوب یاد میکردن. مثلا بیابان برهوت و خطرناک را میگفتن مفازه با زیره. مفازه یعنی جایی که آدم نجات پیدا میکنه و راه به جای میبره. تفعول میکردن.
بله.
از باب تفعول نیک ماه خریف را، یعنی فصل خریف را، پاییز را میگفتن ربیع. مرحوم ابو ریحان بیرونی میگه نه، ماهای اونا ثابت بود. و یه معید اینام آیه شریفی قرآنه که انما النسیء زیادت فی الکفر.
بله.
معلومش ماها ثابت بوده که اینا جلو عقب میکشیدن که ماهای حرام را جابجا میکردن که عرض کنن بتونن جنگ بکنن.
بله بسیار خوب. نام بقیه ماه هم همینطور بوده، یعنی قبل از اسلام به همین
نام ها
شناخته میشه.
بله. ربیع الاول ربیع الثانی.
بله خب این هم پاسخ برادر گرامیمون جناب آقای بهاری از تبریز. شنوندگان گرامی با ما همراه باشید.
329-10-551 با پیش شماره 0-25 پرسمان تاریخی.
پرسمان تاریخی بفرمایید.
سلام علیکم.
سلام علیکم.
خسته نباشید.
سلامت باشید.
یه سوالی از آقای پیشوایی داشتم. گفتم این که میگن حبیب ابن مظاهر 2 دفعه جانش فدای امام حسین کرده، 1 دفعه در کوچیکیش که مهمونی کرده امام حسین و حبیب از پشت بام افتاده، حالا من مختصر میگم این صحت داره یا نه. یکی دیگه هم این که حر ابن ریاحی علیه الرحمه در کربلا به شهادت رسید، چرا 11 کیلومتر از کربلا قبرش فاصله داره؟
بله متشکرم. معرفی می‌فرمایید؟
محمد حسین سولتی خواه از بوم هند.
بله بله آقای سولتی خواه از بوم هند. جناب استاد 2 سوال مطرح کردن، یکی درباره حبیب ابن مظاهر. این رو اول پاسخ بفرمایید، این که میگن 2 بار جان خودش رو تقدیم امام حسین علیه السلام کرده درسته یا نه؟ سندی
نه داره. اون بار اول من جایی ندیدم و در منابع معتبر ما نیامده.
خب بار دومش که همین ماجرای
پشت بام افتادن و اینا نه
اشاره کردن
بله اشاره کردن که فرمودن به اختصار میگم من اینجا جایی ندیدم.
خب بار دومش همین ماجرای کربلاست دیگه.
بله.
خب این که دیگه مشهوره.
بله.
اما سوال دومشون این که با توجه به اینکه حر ابن یزید ریاحی در کربلا به شهادت رسیدن همراه با دیگر یاران سید شهدا علیه السلام، چرا قبرشون 11 کیلومتر فاصله داره از کربلا؟ ایشون مطرح کرد.
علتی که برای این امر ذکر میکنن، مثلا مرحوم حاج مولا محمد هاشم خراسان، محمد هاشم خراسان در منتخب تواریخ نوشتن، علتی که می نویسن میگن افراد قبیله حر بن یزید ریاحی بردن جنازه ایشون را در اون فاصله دفن کردن. جز این چیز خاصی دست ما نرسید.
بسیار قطعیه این که قبر حر در کربلا کنار دیگر شهدا نیست؟
این مقدار نقل شده.
خب این هم پاسخ دو سوال آقای سلطی خواه از بومهن. انشاءالله شنیده باشن پاسخ سوالشون رو. بله، آقای اسلامی از رودبار این سوال رو برای ما در پیامکشون نوشتن. چرا حضرت زینب سلام الله علیها در دمشق مدفون هستند؟ مگر بعد از سفر شام به مدینه باز نگشتند؟
مقدمتا باید عرض کنم که در مورد محل دفن حضرت زینب کبری سلام الله علیها سه نقل هست، سه قول هست، یکی دمشقه.
بله.
دو قول دیگه، یکی قاهره است، یکی مدینه است. بعضی از مورخان معتقدند که ایشون نهایتاً سفر کردن به مصر، یعنی یزید تبعید کرد و از شهر مدینه ایشون را اخراج کرد، گفت باید ایشون در مدینه نمونه و خانم مصر را انتخاب کردن و در مصر از دنیا رفتن و الان هم در شهر قاهره زیارتگاه و بقعه و بارگاهی هست به نام سیده زینب، زیارتگاه و مردم میره اونجا زیارت میکنه.
بله.
بعضی هم معتقدن که اصولا اهل بیت علیهم السلام از اون سفر اسیری که برگشتن، که برگشتنشون مسلمه، دیگه معلوم نیست از مدینه خارج شده باشن، بنابراین علل قاعده خانم باید در مدینه فوت کرده باشن و در مدینه دفن شده باشن، هرچند که قبرشون معلوم نیست.
بله.
بنابراین غیر از دمشق دو جای دیگه هم هست، یعنی سه قول هست در این مورد. منتها کسانی که میگن زینب کبری سلام الله علیها در دمشق مدفون شد، علت سفرش را اینجوری بیان میکنن، میگن که اون سالی که زینب کبری رفت به شام، قحطی پیش آمد در مدینه و مردم در تنگنای مالی قرار گرفتن و همسر از زینب کبری سلام الله علیها، یعنی عبدالله بن جعفر، در شام مزرعه داشت و همراه خانوادهشون رفتن به شام که از محصولات اون مزرعهشون استفاده کنن، غلات اونجا را به دست بیاورن و زینب کبری سلام الله علیها را همراه بردن و در اون سفر بود که خانم از دنیا رفت.
بله.
کسانی که شام را مطرح میکنن، علت سفر را اینجوری بیان میکنن. البته هر سه قول برای خودش با دلایلی داره و هر یک از این سه قول اشکالاتی داره.
بله.
مثلا شام هم اشکالاتی داره، مثلا قول مصر هم اشکالات داره که من شخصا مصر را قبول ندارم و مدینه هم استصابه، به اصطلاح طلبگی استصابه، باید ببینیم استصاب در تاریخ حجت یا نه.
بله، برمیگه به یک کار روششناسی.
بله، دلیل خاصی نداره.
خب اما دلیل شام دلیل داره، ولی اینکه
دلیل داره ولی دوتا اشکال داره. مقصود اینه که کسانی که شام را مطرح میکنن میگن این قحطی و وضع مالی نامناسب مدینه باعث شد که هجرت کنن به شام برن و در اون سفر خانم از دنیا رفت. سوالش اینه چرا رفت؟
چرا؟ بله درسته. خب از شما سپاسگزارم جناب استاد پیشوایی. انشاءالله آقای اسلامی از رودبار هم پاسخ سوالشون رو شنیده باشن.
نشانی سایت رادیو معارف www.radiomaarif.ir.
در مورد فرزند یزید مدعون مثل این که خواهم سردشو بدونم، این که بعض به حلاقه رسیدن اون یزید مدعون درست که فرزند بهش از ولیعتی سر باز داده، این که در یک خطبه از امام علی و اهل بیت شما عرض کرده. جلال کهراری هستم از کرمانشاه.
بفرمایید جناب استاد پیشوایی، درباره فرزند یزید که میگن به هر حال با افکار پدرش مخالف بوده، توضیح بفرمایید که چه بوده ماجرا و اون خطبه های درسته یا نه.
بله، از نظر تاریخی مسلمه که ایشون مدت کوتاه به خلافت رسید و مردمشان با او بیعت کردن. میگن 40 روز بیشتر طول نکشید و ایشون استعفا کرد و گفت این مسئولیتی که کاری که جدم معاویه و پدرم یزید کرد برای این خانواده بسه و من دیگه این مسئولیت را قبول نمی کنم و کنارگیری کرد. یه از نظر تاریخی مسلمه. بله. کنار رفت و بنی امیه متهم کردن که این یه معلمی داشته، گفتن این معلم فکر این را خراب کرده و شستشوی مغزی کرده و معلمش را سربنیش کردن و طرفداران بنی امیه و یزید مورخانی که یعنی دلشون با بنی امیه هست بدگویی میکنن نسبت به معاویه صغیر، معاویه دوم. مثلا میگن آدم بی عوضه بوده، مریض احوال بوده، چون کناره گیری کرد و جد و پدرش را خلاصه خاص معرفی کرد، بدگویی میکنن، متهم به بی عوضگی میکنن. کناره گیریشون از خلافت از نظر تاریخی مسلمه.
بله، بسیار خوب. انشالله برادر گرامیمون جناب کهراری هم پاسخ سوالشون رو شنیده باشند. آقای خانم منصوری از زنجان در پیامکشون نوشتن چرا بعد از امویان بنی عباس بر سر خلافت آمدند؟
جهتش این بوده که بنی عباس یعنی سران بنی عباس با همکاری علویان یعنی سادات مشترکاً بر ضد بنی امیه قیام کردند. قیامشون مشترک بود و چندین سال طول کشید. سرانجام اینها پیروز شدند، یعنی انقلابی که بنی عباس و علویان و سادات کرده بودند به پیروزی رسید و بنی امیه شکست خوردند و آخرین خلیفه شون مروان حمار، مروان محمد معروف به مروان حمار کشته شد و سلطنت اینا و خلافت اینا منقرض شد و بنی امیه که مشترکاً با علویان و سادات قیام کرده بودند با مهارت و زرنگی و البته با نجس و ناجوانمردی سادات و علویان را کنار زدند و قدرت را به دست گرفتند. بنابراین به قدرت رسیدن بنی عباس بعد از بنی امیه به این صورت بود.
بله، این خلاصه ماجرا که حالا فرمودید. بسیار خوب، از شما سپاسگزارم جناب استاد پیشوایی. شنوندگان گرامی با ما همراه باشید، با پرسمان تاریخی خدمت شما خواهیم بود.
سلام آقا، خسته نباشید.
سلام علیکم، متشکرم.
یه سوال می‌خواستم بپرسم.
بفرمایید، خواهش
می‌کنم. می‌خواستم بپرسم از اینکه سرنوشت یهودیان قلعه خیبر پس از فتحش توسط پیامبر چی هستش؟
متشکرم، معرفی می‌فرمایید.
من رضوی هستم، تهران.
این هم سوال آقای رضوی از تهران. بفرمایید جناب استاد، سرنوشت یهودیان خیبر چه شد؟
بله، یهودیان خیبر بعد از شکست به رسول خدا صلی الله علیه و سلم پیشنهاد کردند، گفتند که شما نمیتونید این مزارع، این نخلستانها و باغاتی که الان به هر حال به دست شما افتاده اینها را نگه دارید و آباد کنید، چون اینها باغات داشتن، نخلستان داشتن، تجربه داشتن. متهم کردن مسلمان ها را که شما تجربه این کار را ندارید.
بله.
گفتن که شما نمیتونید اینا را نگه دارید، نمیتونید آباد نگه دارید، از عهدش بر نمیایید. پیشنهادشون عرض میکنن.
بله.
به رسول خدا پیشنهاد کردن که خب حالا دیگه شده، حالا ما شکست خوردیم، شما پیروز شدید، ولی اجازه بدید ما همینجا بمونیم و این باغات و نخلستان ها و مزارع را آباد کنیم و اداره کنیم و به اصطلاح پرورش بدیم. رسول خدا صلی الله علیه و سلم موافقت کرد و قراردادی با اونها امضا کرد، قراردادی نوشته شد، موافقت شد که اونها همچنان اونجاها بمانند و این مزارع و نخلستان هم دست اونها باشه، ولی هر سال نصف محصولات و نصف درآمد اونها را به حکومت اسلامی بپردازن.
مثلا یه نوع قرارداد مزارعه در واقع که حالا کسی کاری انجام میده.
چنین قرارداد امضا شد که نصف محصولات درآمد سالیانه شو به حکومت اسلامی بپردازن.
بله.
و نماینده از طرف رسول خدا میره و برآورد میشه درآمد را. مثلا یک سال عبدالله ابن رواحه رفت و عرض کنم که برآورد کرد، عرض کنم که میزان درآمد اونها را. بنابراین اونا همچنان اونجا بودن. بعدها زمان خلافت عمر ابن خطاب، عمر ابن خطاب اونها را کلن از جزیره العرب بیرون کرد. گفت که حدیثی داریم از رسول خدا که دوتا دین در جزیره عرب جمع نمیشه، چون اونا در کیش خودشون باقی بودن،
یهودی بودن همچنان،
یهودی بودن همچنان موافقت، چون اهل کتاب بودن.
درسته.
و گفت که رسول خدا فرموده که دوتا دین در جزیره عرب جمع نمیشه و بنابراین عمر ابن خطاب اونها را از جزیره عرب بیرون کرد.
آیا یه همچین حدیثی در منابع ما هم هست؟
یه استناد کرد و اونا را بیرون کرد.
خب این هم از سرنوشت یهودیان خیبر. جناب استاد پیشوایی سوال هم داریم از بین سوالات پیامکی که حالا به هر حال این هم درباره یهودیان جزیره العرب. اجازه دارم همین الان این سوال رو هم بخونم. از شماره 937-71-45 نامشون رو ننوشتن شنوندگی ما. نوشتن که دلیل این که گفته می شود در بعضی پیمان شکنی های یهود و کفار پیامبر خدا صلی الله علیه و آله دستور اسارت زنها و بچه های آنها رو می دادن چه بوده؟ زنان و کودکان که نقشی در جنگ و پیمان شکنی نداشتند. بفهم.
دوتا مقدمه را در این مورد عرض کنم. یکی این که همجور که در متن سوالم آمده، این در مورد همه یهودیان نبوده، در مورد بنی قریظه فقط نقل شده.
بله.
یعنی اگر اتفاق افتاده در مورد بنی قریظه اتفاق افتاده. بارها من در این برنامه عرض کردم، شنوندگان عزیز و گرامی ما توجه داشته باشن که از نظر قرآن یهودیا و مسیحیا اهل کتاب بودن. اینا فرق داشتن با مشرکان و بت‌پرستا.
بله.
اینا از احترام خاصی برخوردار بودن.
درسته.
و برخورد مسلمان ها با اینا محترمانه بود. آیات قرآن پر از این قضایاست و بر این اساس رفتار رسول خدا با اینا نسبت در مقایسه با مشرکان متفاوت بود. اگر اینها حالت جنگی با مسلمانان نداشتن، محاربه با مسلمانان نداشتن، میخواستن در دین خودشون باقی بمونن، میتونستن در دین خودشون باقی بمونن، منتها سالیانه مالیات به نام جزیه میدادند که مالیات
سرانه
ناچیز بود. بله. اولا سرانه بود، سال یک بار بود، اون هم مبلغش و مقدارش قطعی نبود، متناسب وضع مالی طرف بود.
بله.
بسیار بسیار سهل بود. بنابراین وضع اینا اینجوری بود. مقدمه دوم اینه که این شنونده گرامی، حالا من متوجه نشدم خانم بودی آقا،
ننمشتن
ترجمه داشته باشن که اسیری زنها و بچه ها متقابل بود، نه اینکه مسلمان ها این کار رو می کردن. اون زمان در جنگ ها که اتفاق می افتاد و اگر زن و بچه طرف در میدان جنگ بود یا به نحوی دشمن دسترسی داشت، فرقی نمی کرد، طرف مقابل هم همین کار رو می کردن، اسیر می کردن زن و بچه و غلام ها و خدمتکارای طرف را اسیر می کردن. اگر مبادله اسیرها صورت نمی گرفت، اگر طرفی که اسیر داده بود سربه ها نمی داد و فدیه نمی داد که اسیرهاشو آزاد کنه، اسیران برده می گرفتن. این چیزی نبود که مسلمان ها این کارو بکنن، یه روال معمول بود اون زمان.
بله.
طرف می باید حسابشون بکنه که من داخل این جای میشم، اینم دنبالشه، اگر شکست خوردم اینام هست. بنابراین این تنها سایه مسلمان ها نبود.
بله.
و رسول خدا صلوات الله و سلام علیه هیچ وقت نظر اسیرگیری و نمیدونم گرفتن زن و بچه و اینا هیچ وقت نداشت. اگرم در مورد بنی قریظه اتفاق افتاد، یه مورد استثنایی بود، دلیل خاص خودش داشت. مثال عرض میکنم، مثلا در جنگ حنین که قبیله ثقیف و حوازن آماده می شدن به مکه حمله کنن، شهر مکه تازه فتح شده بود.
بله.
آماده می شدن که حمله کنن، گزارش آماده گنا به رسول خدا رسید. حضرت با اون 10,000 نفری که از مدینه آمده بودن، 2,000 نفر هم تازه در مکه مسلمان شده بودن، با اون 12,000 نفر حرکت کردن در دره به نام هونین، دو قوا به هم رسیدن. من خیلی خلاصه عرض میکنم.